صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
عصرتون بخیر، هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید دوستان خوب شنونده. اینجا رادیو ایرانه و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید و عنوان برنامه بعدی جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن مجله تحلیلی جهان سیاست خوش آمدید. میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن و مادر رو خدمت تمامی شما مردم خوب ایران و به ویژه بانوان ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو جهان سیاست رو همراهی کنید. امروز در جهان سیاست چه خواهید شنید؟ دریچه باز می‌کنیم به پیشرفت قابل توجه ماهواره بر ذوالجناح. نسخه اصلی به بررسی تولید در صنعت چرم می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به فاجعه واکسن آمریکایی در دنیا. و میکروفون خبرساز از تاکید ایران بر ضرورت لغو همه تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان میگوید.
دریچه
جدیدترین ماهواره بر جمهوری اسلامی ایران با نام ذوالجناح روز دوشنبه به فضا پرتاب شد. این ماهواره بر 3 مرحله‌ای که از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست، دارای 2 مرحله پیشرانش جامد و 1 مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمل ماهواره تا وزن 220 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری را داراست. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ذوالجناح گفت:
موشک ماهواره بر ذوالجناح با موفقیت مراحل موتورهای سگانه خودش رو که 2 موتور سوخت جامد و 1 موتور سوخت مایع بود طی کرد و به مدار لازم رسید و در مراحل بعدی ماهواره ها رو در مدار قرار خواهد داد و نسبت به کارهای قبلی حوزه ماهواره برها پیشرفت قابل توجهی رو داره و حجم بالا و محموله های متنوعی رو از ماهواره ها خواهد توانست در مدار لئوی کره زمین قرار داد.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است و رابطه تنگاتنگ بین مجموعه‌های دفاعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور وجود دارد. پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره بر ذوالجناح ایران در رسانه‌های خبر منطقه و جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه بخش عربی با انتشار تصاویری نوشت: ایران با موفقیت 1 فروند موشک ماهواره بر را آزمایش کرد. خبرگزاری یونیوز نیز با انتشار تصاویری گزارش داد: ایران موشک ذوالجناح را به فضا پرتاب کرد که قابلیت حمل ماهواره را دارد و این اقدام موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. احمد آیز احمد نویسنده و تحلیلگر امور امنیتی و نظامی وابسته به جنبش انصارالله یمن در صفحه توییتر خود با انتشار تصاویری از آزمایش موشکی موفقیت آمیز ایران نوشت: پیام قدرت و اقتدار ایران به جهان. مجری تلویزیون المسیره یمن اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از موشک ماهواره بر ذوالجناح پرده برداشت. این یک دستاورد علمی جدید ایران در زمینه فضا به شمار می رود. شنوندگان محترم، در مورد این دستاورد بزرگ ملی گفتگو می کنم با سردار دکتر علیرضا افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستن. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
خواهش میکنم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام رو هم تبریک عرض.
متشکرم، من هم متقابلا تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته، اما این پیشرفت به شدت محل دشمنی و فشار بر علیه کشورمون شده. علت این حد از خشم دشمنان ایران از دستاوردهای مهم علمی نظامی ایران از نظر شما چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه حضورتون در خصوص توان دفاعی، به خصوص بحث موشکی، به هر حال چون خاصیت بازدارندگی جدی داره در مقابل تهاجم دشمن و اقتدار ملی رو، ولی حدی میرسونه که ما به راحتی بتونیم در حوزه دیپلماسی از یک موضع محکم برای منافع خودمون برخورد بکنیم و ابعاد دیگه علمی و دانشی اون که معمولا بخش نظامی خدمات ارزنده رو به بخش غیر نظامی داره، به هر حال هر دانش فنی که در بخش نظامی تولید بشه تو بخش سیویل و غیر نظامی هم آثار بسیار ارزنده ای خواهد داشت. اینها باعث به هر حال خشم دشمنه که خصوص در شرایط تحریمی اونها میبینن ما این توفیقات رو به دست آوردیم، قطعا دلشون میخواد به هر نحوی شده اینها رو زیر سوال ببرن، در جنگ نن یا اینو تهدیدی برای کشورهای منطقه یا یک نوع خسارتی برای ملت ایران که مثلا این هزینه ها در بخش دیگه ای داره هزینه میشه. اینها تبلیغات بر جنگ نرم و عملیات روانی دشمن هست. خوشبختانه ملت ما محکم ایستادن پای آرمانهاشون و میدونن این افتخاراتی که توسط فرزندان و جوانان و اندیشمند خودشون به دست اومده انشاءالله عاقبت خوبی رو برای کشور خواهد داشت.
بله، و مهمترین پیام این دستاورد علمی و نظامی ایران به دنیا چیه؟
بله، خب این موشکی که توانست با سوخت جامع بحث پرتاب ماهواره رو با موفقیت به نمایش بگذاره، توفیقی هستش که انشاءالله در مراحل بعدی خودش میتونه ما رو در کمبودهایی که در این بخش داریم و اتکایی که کشور به سیستم‌های ماهواره‌ای داره، خب هر روز ما تهدید می‌کنن فلان ماهواره ارتباط‌های ما رو قطع می‌کنه، محدود می‌کنه، تهدید می‌کنن، اینها همه مواردیه که اگر ما به یه خودکفایی برسیم قطعاً می‌تونه در بخش‌های مختلف ارتباطی برای ما امتیازات بسیار زیادی داشته باشه. خب به هر حال هر موشک ماهواره، ولی موشک بالستیک هم هست، اونها اینو خوب می‌فهمن و می‌دونن که این دو بخش کاملاً مرتبطه، مثل هستی. ما هر چقدر بتونیم در انرژی هستی و دانش هستی پیش بریم، در بخش‌های مختلف نیروگاهی درمانی و بخش‌های دیگه این توفیقات رو به دست میاریم و میتونیم استفاده بکنیم. خب به هر حال اونها نگران بخش نظامیش هم هستن، توانمندی‌های نظامی که جمهوری اسلامی ایران میتونه در همه عرصه‌های علمی و تخصصی داشته باشه. به هر حال دستاوردهای بسیار ارزنده‌ایه که همه اینها هم الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی، مشارکت خود مردم، حمایت‌هاشون از نظام و مخصوصا تدابیر و راهنمودهای مقام معظم رهبری و اصرار ایشون برای حرکت در لبه دانش جهانی و پیشرفت علمی همیشه تاکیداتی داشتن و حمایتای کردن که همه شاهد و ناظر اون هست.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش من، خدا.
و شما شنوندگان عزیز همچنین خدمتتون عرض کنم که امروز سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جمع مداحان اهل بیت علیهم السلام به صورت ارتباط تلویزیونی داشتیم. رهبر معظم انقلاب در این دیدار محورهای مهمی رو مطرح کردند. در برنامه بعدی جهان سیاست به صورت تحلیلی و مشروح به این محورها خواهیم پرداخت.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم چرم و رونقی که میتواند در آینده تضمین کننده اشتغال این بخش باشد. لطفاً اگر از فعالان این صنعت مهم و اشتغال زا هستید و دیدگاهی در این حوزه دارید، اون رو به شماره پیامگیر برنامه 3900 ارسال کنید. دعوت میکنم نسخه اصلی رو بشنوید.
تولید توی هر صنعتی جایگاهش مشخصه. کلیدی ترین نقطه یه صنعت که توازن بین فروش، درآمدزایی و ارتقای اقتصادی یک کشور رو با خودش به همراه داره. توی کشور ما صنعتی مثل چرم درسته که جزء صنایع سنگینی مثل ماشین‌آلات و موارد مشابه اون نیست، اما میزان اشتغال زایی اون خیلی بالاست. این یعنی تقویت تدریجی اقتصاد هم به حساب میاد، اما موانعی هم داره که یکیش سیاست‌های غلطیه که خودش مانع تولید مؤثره. آقای مجیدی، دبیر اتحادیه چرم:
ما مزیت نسبی رو موفق نشدیم تبدیل به مزیت رقابتی بکنیم. این خدادادیش همه چیش هست. ارزش این صنعت اگر درست با کار بکنه حداقل 2 میلیارد دلار هستش. بله. ولی متاسفانه هر جا میریم میبینیم یه مانعی هست.
آقای حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم مصنوعی طبیعی و کفش:
شما برای تولید یه جفت کفش کی 500 قلم کالای واسطه‌ای لازمه.
بله.
اون وقت میان اول 3 گروه کالایی رو مجاز کرد، بعد اومدن 6 گروه کالایی رو مجاز کردن. شما ببینید جلوی چرم مصنوعی رو گرفت. خب ببینید ما هست، ببینید همونجور که ما با واردات بی‌رویه در محصول نهایی مخالفیم، یعنی برای بحث مواد اولیه‌ای که ما اینجا نمیتوانیم تولید کنیم، نباید بدون کارشناسی متوقف شد جلوشو بگیرید. اگرم میخوان چرم مصنوعی رو جلوشو بگیرن، بعد با اتحادیه مربوطه کارشناسی بشن، ما جواب بدیم، بگیم آقا این تعداد اینقدر شما چرم مصنوعی وارد بکنید با این ضخامت با این جنس.
آقای حسنزاده، رئیس اتحادیه چرم ایران، معتقده این کند شدن روند پیشرفت صنعت چرم به دلیل بازی ندادن نیروهای متخصصه.
تو تشکل‌ها بازی نده تو هر کشوری. شما تو اروپا ببینید اصلا اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اینا هر یعنی هر اینا خریدار داره.
بله.
توجه میکنید که جای مخواهیم تحصیل ولی ما نه سالهای سال این جلسات رفتیم نشستیم تموم شده زمان تصمیم گیری. مثلا حالا من به عنوان انجام عوض ما رو خواستن نشستن صبح دیدیم بابا ما که داجید به اینا صحبت نکردیم، اصلا روش این نبوده که اینا تصمیم گرفتن. میدونید یه از چیزایی دیده ما شاهدش بودیم دیدیم تا رسیم به اینجا.
اما آقای یوسفی از تولید کنندگان کفش و برندهای مطرح معتقده تولید کننده ها فرصت ها رو نمی بینن.
یه فرصت استثنایی الان برای تولید کننده داخلی ایجاد شده و این فرصت زود گذره. هر تولید کننده ای روی کیفیت کار کنه. بازار بسیار تشنه ای داریم. بازار مشتری کالای خوبو میخره. تو همین شرایط کرونایی تولید کننده ای هست که سفارشات بعد از عیدش هم بسته.
خانم مهرابی، رئیس دفتر نساجی و سلولیزی وزارت صنعت، معتقده این حرکت و هماهنگی بین بخش تولید و دولت باید دو سویه باشه.
ببین به هر حال خود خواست خود سرمایه گذار خیلی مهم است در تولید. ما الان واحدهای موفقم همون چرمشهر تو چرم سنگینمون داریم. به هر حال میتونن دوستان اونا رو هم ببینن که چجوری جلو رفتن و به هر حال الان چرماشونو دارن صادر میکنن. هم ما واحد موفق داریم هم واحدهایی که من به نظرم چون خیلی دیگه از قدمتش گذشت و طرف به نظر نمیخواد کاری انجام بشه، اون باید یه جوری از اول به قول معروف یه سرمایه گذار جدید بخره، ماشینالات نو بیاره، یه فکر جدید بیاد.
در هر حال برای رسیدن چرم به ایستگاه تولیدات چرمی، تقویت اشتغال و رفع موانع تولید نیاز به تعهد دولت و همچنین رفع مشکلات تولید کننده داریم تا بتونیم برگردیم به روزهایی که چرم جزء صنایع ارزآور کشور ما بوده.
با تحلیلگران
وقتی ایران شروع به ساخت واکسن کرونا ایرانی کرد، شروع به تخریب ما کردند که چرا می‌خواهیم خودمان با تکیه بر توان داخلی برای درمان جلو برویم. کشوری سراسر تحریم شده چطور می‌خواهد زودتر از آنها به واکسن دست پیدا کند؟ ماشین‌های جنگی رسانه‌ای آنها شروع به تخریب گسترده در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و صفحات مجازیشان کردند و برخی پیاده نظام‌های داخلی هم به آنها دامن زدند و هشتگ واکسن بخرید به صورت نشر پیدا کرد که گویی ایران نمیخواهد واکسن بخرد، در حالی که کار تحقیقاتی ایران ربطی به آن چه باید برای ورود یک واکسن امن به کشور انجام میشد نداشت. ما قرار نبود نمونه های واقعی آزمایشات غربی ها برای واکسنی قرار بگیریم که هنوز مشخص نبود اثراتش بر سلامتی مردم چیست.
نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
حالا اثرات تدبیر ایران بیشتر در این باره مشخص میشود. وقتی واکسن فایزر و مدرنا به یک فاجعه انسانی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. خبرگزاری اسپانیایی IFI:
در حالی که توزیع واکسن فایزر در جهان ادامه دارد، اما گزارش ها از اروپا و آمریکا حاکی است. عوارض منفی این واکسن هم روز به روز بیشتر خودش را نشان می دهد. در جدیدترین مورد، کارکنان یک مرکز نگهداری از سالمندان در اسپانیا روز دوشنبه تایید کردند همه ساکنان این مرکز با نام لاگارترا در منطقه تولدو در جنوب غربی مادرید پایتخت اسپانیا بعد از دریافت دوز اول واکسن فایزر به این ویروس آلوده شدند و 7 نفر آنها هم جان خود را از دست دادند. علاوه بر افراد جان باخته، 4 نفر دیگر هم در حال حاضر بستری اند و 12 نفر از کارکنان این مرکز هم مبتلا شدند. همه 33 کارمند این مرکز باید قبل از آغاز کار آزمایش PCR منفی داشته باشند.
تا کنون خبرهای زیادی درباره موارد فوت و علائم شدید بعد از تزریق دو واکسن فایزر و مدرنا در امریکا و کشورهای دیگری که استفاده از این واکسن‌ها را تایید کردند گزارش شده، به طوری که کشورهای مثل ژاپن، نیوزلند و استرالیا اعلام کردند هیچ عجله‌ای برای خرید و استفاده این واکسن‌های امریکایی ندارند. در امریکا بر اساس گزارش‌هایی که در سامانه فدرال گزارش عوارض جانبی واکسن ثبت شده، حدود 60 نفر بعد از دریافت این واکسن ها جان باختند و صدها نفر دچار عوارض بعضن تهدید کننده حیات شدند. علاوه بر این مشکلات، امریکا گرفتار بحران جدی مشکلات اقتصادی و البته معیشتی است. پایگاه NPR:
عدم امنیت غذایی یک مشکل شایع در آمریکا بوده و در دوران همه‌گیری کووید 19 تشدید شده است. در سال 2020 میلادی از میان هر 4 خانوار حداقل یک خانوار ناامنی غذایی را تجربه کردند. طبق برآوردی که دانشگاه نورث وسترن انجام داده، ناامنی غذایی تقریباً 2 برابر شده و در سال 2020 میلادی دست کم 23% خانوارها آن را تجربه کردند. گرسنگی در آمریکا جنبه‌های نژادپرستانه هم دارد، به این صورت که آمارهای وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد سیاه‌پوستان 2 برابر سفیدپوستان احتمال دارد با ناامنی غذایی مواجه شوند.
وبگاه شبکه خبری CBS گزارش داد که آزمایش دوم کرونا استفان لینچ، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، پس از دریافت دوز دوم واکسن کرونا فایزر مثبت از آب درآمد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا عابدی، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. خدمت در واقع شنوندگان عزیزتون هم من سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، برخی از منابع میگن که شتاب زدگی امریکا برای استفاده و سیطره اقتصادی بر دنیا حتی با استفاده از ویروس کرونا باعث تست انسانی فاجعه بار این واکسن ها برای بسیاری از اونهایی شده که واکسن رو دریافت کردن. علت شکست واکسن فایزر امریکایی در این مرحله که تعداد زیادی از اون رو هم فروختن چیه؟
ببینید، بیش از 14 ماه هستش که در واقع جهان با بحران و مسئله‌ای به نام ویروس کرونا در واقع مواجه هستش. این در واقع ویروس کشورهای مختلف ضرباتی رو تو عرصه‌های مختلف در واقع فرهنگی اجتماعی و به ویژه در حوزه‌های اقتصادی وارد کرده. این ضربات و آسیب‌ها به ویژه در جوامع غربی مانند در واقع امریکا و در واقع انگلستان خیلی شدیدتر بوده و با توجه به ساختارهای سرمایه‌داری و سرمایه‌سالار این کشورها در واقع بحث دارو و بحث در واقع واکسن هم نوع این نگاه تجاری و اقتصادی پشت اون هستش. ببینید بسیاری از واکسن ها که در غرب تولید میشه پروژه تحقیقات تا در واقع تست انسانی و عملیاتی شدن واکسن و به مرحله در واقع تولید اون حدود 8 تا 10 سال طول میکشه. اما در مورد واکسن در واقع کرونا مانند در واقع واکسن فایزر این پروژه و این پروسه در واقع در مدت در واقع حد اکثر یک ساله و کمتر از یک سال انجام شده و چون در واقع به صورت در واقع اورژانسی و صورت فورس ماژور این واکسن تهیه شده قطعاً در واقع عوارضی رو داره و بسیاری از این شرکت‌های داروسازی این مسئله در واقع به صورت در واقع علمی در سمینارها و وبینارهای علمی تاکید می‌کنن و حتی مسئولیت‌هایی که ممکنه عوارض احتمالی این واکسن‌ها که در بلند مدت در واقع خروجیش رو نشون میده بعد از اینکه در مقیاس وسیع در واقع استفاده بشه و در نقاط مختلف جهان قطعا خروجی های بدی رو خواهد داشت، کمان که در همین در واقع مدت کوتاه هم دیدیم به سمت پیش خواهد رفت که در واقع این شرکت ها مسئولیت هم نخواهند پذیرفت و بخشی از مسئله و داستان بحث های تجاری و فرار از مسئولیت در واقع این شرکت ها برمیگرده و نگاه تجاری که در این جوامع به مقوله واکسن هست و به دنبال در واقع سود هستن، به ویژه در واقع شرکت‌های داروسازی. که این شرکت‌های داروسازی شما وقتی که هیئت مدیره‌ها و سهامدارهای اصلیش رو در واقع بررسی می‌کنید می‌بینید اون قشر الیت در واقع حاکم در کشورهای غربی هستن، اون سرمایه‌دارهای بزرگ عمدتاً صهیونیست و در واقع رهبران در واقع این کشورها می‌بینید سرمایه‌گذارها و سهامدارهای عمده این شرکت‌ها هستن و نگاه جاری و اقتصادی که پشت این مقوله واکسن هستش به نظر میرسه که یکی از آسیب‌های جدی هستش که در حوزه در واقع واکسن کرونا میشه متصور.
ممنونم از بابت تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
میکروفون خبرساز.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر مدعی شد که پرونده ایران فراتر از توافق هسته‌ای است و واشنگتن پیرامون این پرونده با اروپایی‌ها و غیر اروپایی ها مشورت خواهد کرد. اما وزیر امور خارجه کشورمان گفت امریکا ابتدا باید همه تحریم ها را لغو کند. بخش آخر برنامه امروز را هم بشنوید.
به قول آن مثل معروف، دست پیش را گرفتند تا پس نیفتند. این دست رفتارهای دولت مردان آمریکایی دیگر برایمان عادی شده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به تازگی اعلام کرده
پرونده ایران فراتر از توافق هسته‌ای است و واشنگتن پیرامون این پرونده با اروپایی‌ها و غیر اروپایی‌ها مشورت خواهد کرد
و این یعنی دب به در آوردن جدید پس از عهدشکنی‌های گذشته. جالب است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیگر تعارف را کنار گذاشت. شبکه خبری الجزیره.
جوزف بورل اذعان کرد ما اهمیت راهبرد استقلال اقتصادی اروپا را با برجام اندازه‌گیری کردیم. برجام یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی اروپایی است که اجرای آن به دلیل خروج امریکا و تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ زیر سوال رفته است. ما در سال‌های اخیر قادر به حمایت از تجارت قانونی بین شرکت‌های اروپایی و ایران نبوده‌ایم.
هرچند آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که حالا با عزم جدی ایران برای احقاق حقوق خود در پی اجرای قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها روبرو شدند، با حرف‌های طلبکارانه سیاست به اصطلاح پرستیژ را در پیش گرفتند. با این حال دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب تاکید کرد
حرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمی‌کند، به خاطر اینکه برجام در شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریم ها علیه ایران مطرح بود و خب اون تحریم ها در داخل برجام تشریح شد که این تحریم ها باید برداشته بشه. امروز برای اینکه همون شرایط فراهم بشه، یعنی هدف برجام همین بود که اون تحریم ها رو برداره، امروز برای اینکه همون شرایط فراهم بشه صرفا بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست، بلکه باید تحریم ها رو برداره.
و این پیامی روشن به غربی هاست که دیگران سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. لطفاً مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشید با رعایت همه شیوه‌نماهای بهداشتی و البته جدی گرفتن محدودیت‌های تردد شبانه و دور همی‌های دوستانه و فامیلی. هنوز خطر موج چهارم کرونا بسیار جدی است. روز بخیر و خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اتقا قلبه لم یدخله الحسد.
کسی که پاک دل است حسد در دلش راه نیابد. حجت الاسلام سرلک.
حسد یک بیماری است که نصیب و بهره خیلی از انسانهایی شده است که قلبشون از محدودیت‌ها، از خودبینی‌ها، از خودشیفتگی‌ها، از نارسیسم‌ها در رنج و عذاب است. کسی که فقط خودش رو می‌بینه و انگار شخص خودش رو ملاک همه خوبی‌ها و بهره‌ها قرار داده، حالا اگر می‌بینه دوستش، همسایه‌اش، حتی برادرش، حتی مواردی مشاهده شده فرزندش از یه موفقیت‌های برخوردار میشه، او به هم می‌ریزه. چرا؟ چون این قلب پاک نشده از خودش. این قلب بزرگ نشده به اندازه خودش. این قلب به اندازه خود اون شخص این قلب میفهمه و هر چی که به نفع او نباشه، به تعبیر همون ضرب المثل معروف که میگه دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه، دیگه مهم نیست. وقتی بناست اون ماشینی که فلانی داره من ندارم، یا مدل ماشینشو مثلا من ندارم، من باید از درون بسوزم، از درون آتیش بگیرم. خیلی چیز خطرناکیست. بیماری حسد یک رذیله بسیار 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 بنیاد برافکنیست. چقدر آدمها رو دچار بنبست میکنه، چقدر انسانها رو دچار بیماری میکنه، حتی بیماریهای جسمی، حتی بیماریهای جسمی. الان بالاخره ثابت شده آدمهایی که استرس دارن، آدمهایی که اضطرابهای درونی دارن، اینها جسمشون هم مستعد بیماری است، مستعد خلاصه آسیبهای فراوان است. و چه چیزی بالاتر از حسد میتونه یک کسی رو از درون متلاشی کنه؟ مثل اینکه شما یه تعدادی سوزن بریزید توی یک پاکت فریزر و اینو هی تکون بدید، به چرخونیدش، این از درون سوراخ سوراخ میکنه این پاکت فریزر رو. خدا به حق محمد و آل محمد درون ما رو از مهربانی، از شفقت، از خیرخواهی برای دیگران پر کنه و این لجن حسادت و لجن ندیدن توفیقات دیگران و موفقیت‌های دیگران رو از دلمون به توفیق خودش انشاءالله ریشه‌کن کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
با خلق هر آن که دل مصفا دارد، مردم همه را رفیق خود پندارد. آن کس که سرای دل خود دارد پاک، از بحر حسد جای در آن نگذارد.
با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران در